بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا قبض واجبه یا خیر، و به عبارت دیگر آیا تسلیم و تسلم واجبه یا خیر. خب گفتیم که معروف اینه، بلکه گفتن ادعای اجماع هم شده، گفتن که اجماع داریم بر این که بر هر کدام از بایع و مشتری واجب است قبض، یعنی واجبه که تحویل بدهد مبیع را، مشتری هم واجبه که ثمن را تحویل بدهد. خب اینم روشنه که بحث در اون جاییه که هر کدام از بایع و مشتری، هر دوتاشون حاضر به قبض هستند، یعنی حاضره که تحویل بده، اما فقط میگه که من اول نمیدم، او بدهد تا منم بدم. یعنی هر کدام حاضره که بذل کنه یا تسلیم بکند، اما به شرط این که دیگری تسلیم بکند، اینه که محل بحثه. اما اگر که مثلا از اول یکی میگه که من نمیدم، چه او مثلا مبیع و بده چه ندید، من پولشو نخواهم داد، این محل بحث نیست. اونجایی که یکی میگه که من اصلا تسلیم نمی کنم، چه این که اون دیگری تسلیم بکنه چه نکنه، من تسلیم نمی کنم. امام خمینی فرموده که اینجا که حکمش روشنه، حکمش اینه که اولا حاکم شرع باید او را اجبار بکند به این که تحویل بدهد، و اگر که یکی از بایع و مشتری، سلام علیکم، از اول قصدش این بوده که ندهد، اگر از اول قصدش این بوده که مثلا معامله بکنیم ولی ثمن رو ندهد یا مبیع رو ندهد، اینجا که امام خمینی فرموده اصلا بیع از اول باطله، بی از اول باطله. حالا ایشون نفرموده دلیلش چیه، ولی خب احتمال زیاد این تو ذهن امام بوده که اصلا خود این بی تو و قبل تو لازمش اینه که یعنی تحویل هم میدهم، به عبارت دیگه قبض و اقباض یا تسلیم و تسلم از لوازم قهری بیعه. لازمه این که آدم چیزی رو میفروشه اینه که تحویلم بدهد. نه نه نه، اونجا اینطور نیست، نه خیلی باطل نیست، حتی اگه از اول نیتش اینه که ندهد. تو عقد نکاح که آقا میفرمایند، اونجا همیشه این تو ذهن شریف شما باشه که خود زن و مرد حکم ثمن و مثمن بیعه، نه حکم بایع و مشتری. نگید اینجا یه بایع داریم یه مشتری، اونجا هم یه عروس و یه داماد، اینطوری نه. بفرمایید که اینجا یه بایع و مشتری داریم، بعد یه ثمن و مثمن، سمن و مسمنش مثل با یومشت، مثل عروس داماد اونجا. یعنی عروس داماد حکم سمن و مسمن تو بیو داره. به هر حال تو نکاح اگر از اولم قصدش این است که مهر را ندهد، نکاح صحیحه، باطل نیست. خب امام فرموده که پس اگر از اول نیتشون اینه که ندهند، بی باطله. ولی اگر که نه، از اول این نیتو نداشته بعد نیت کرده که ندهد، یه مرتبه بایع نیت کرده که تصمیم گرفته که مبیع و نده، یه مرتبه مشتری تصمیم داره که ثمن را ندهد. اگر بایع تصمیم گرفت مبیع و ندهد، اینجا میگیم مشتری خیار داره، که حالا خواهم گفت این چه خیاریه، این حالا بعد خواهم گفت. پس اگر که بایع نداد مبیع، مشتری خیار داره، و اگر مشتری ثمن را نداد، بایع خیار تأخیر ثمن داره. پس اگر مشتری پول نمیده، بایع خیار داره، خیار فسخ معامله. اسم خیارش هم میشه خیار تأخیر ثمن. اگر بایع مبیع نمیدهد، مشتری خیار داره، بلی این خیار یه خیار جدیدیه، با هیچ کدام از خیارات جور در نمیاد. بل امام خمینی فرموده که این خیار خیار شرط که نیست، چون شرطی نکرده بودند. اگر که بایع مبیع و ندهد، مشتری خیار داره، احتمالاً، حالا احتمالاً تو ذهن امام خمینی این بوده که علت خیار مشتری اینه که مشتری ضرر میکنه، و برای اینکه مشتری ضرر نکند میگه مشتری خیار داره. بعد حالا این بحث پیش میاد که آیا میشه یه خیار جدید درست کرد غیر از اون خیارات؟ خب یا تو هست که توی شرح لمعه میگفت که خیارات 14 تاست، تازه اون که گفته بود 14 تا همه خیاراتو نگفته بود. تو مکاسب گفت که خیارات 7 تاست، و تو ذهن شیخ این بود که همه 7 تای من از اون 14 تای شهید بیشتره. به هر حال معنای این حرفا اینه که یعنی ضرورتی نداره که حتما خیار یکی از این 7-8 تا باشه، میشه خیار جدیدی هم وجود داشته باشه، یا میشود یه خیاری حالا اسمش هم این خیارات نباشه. بله، حالا اینو به عنوان توضیح فرمایش امام عرض میکنم. ها ببینید، مثلا تو مکاسب این خیاراتی که شیخ ذکر میکرد، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار تأخیر، خیار رؤیت، و یکم خیار عیب، این هفت تا، این هفت تا خیار رو تو مکاسب ذکر کرده. بعد خب این به ذهن آدم میاد که بیشترین خیاری که مورد احتیاج مردمه خیار اشتراطه، و خیار شرط خیلی کمه، خیار اشتراط زیاده. و شیخ انصاری رضوان الله علیه خیار شرط رو ذکر کرده، سومین خیار خیار شرطه. اما خیار اشترا تو ذکر نکرده، با اینکه اشترا اصل کاریه. خیار شرط این بود که میگه اینو میفروشم، شرط میکنم که یه هفته من خیار داشته باشم، اینم یه خیار شرط. اما خیار اشتراط اینه که میگه این فرشو میفروشم به شرط اینکه ابریشم باشه، اینو میفروشم به شرط اینکه دستباف باشه، بعد معلوم میشه دستباف نیست، این میشه خیار اشتراط. و اونی که بیشتر مورد ابتلاء مردم خیار اشتراطه. خب الان مثلا تو مکاسب که تو ذهن شیخ این بود که من دارم بیشتر از شرح لومه هم میگویم، این خیار ظاهرا نبود، ظاهرا خیار اشتراط که خیلی هم مبتلا به تو مکاسب نیست. قبلا من یه بار اشاره کرده بودم که این که تو مکاسب یه بحثی هست، القول فی شروط، القول فی شروط، این القول فی شروط یعنی همون خیار اشتراط، با اینکه اسمش اصلا خیار اشتراط، شیخ اصلا یه اسمو نیورده ها، ابدا ها، اما میشه بگیم همین القول فی شروط یعنی بحث خیار اشتراط. شبیه همینو تو فرمایش امام خمینی هم بگوییم. امام خمینی میگه که وقتی که بایع مبیعو نمیدهد، مشتری خیار داره. حالا این چه خیاره؟ خب بگوید خیار جدیدیه. دلیلش چیه؟ دلیلش لا ضرره، لا ضرره و لا ضرار. خب این تا اینجا فرمایش امام خمینی. توی معاملات هم این یه چیز متعارفیه که هر کدام از بایع یا مشتری اون چه که در دست خودشه به عنوان وثیقه برای دیگری نگه بدارد. این یه امر کاملا متعارفیه، یعنی این متعارفه که وقتی یه چیزی میفروشه، حالا یا به زبان میگه یا نمیگه، ولی میگه اینه نمیدم تو پولشو بگیرم. الان یه کسی خونه میخواد بخره یا بفروشه، یه چیز طبیعیه، پول رو هم کاملم که داشته باشه یک جا نمیده، میگه که خب پولو همشو بده، معلوم نه خونه رو به من بده یا نه، یا سندشو به نام من بزنه یا نه. این همین بحث سا که یعنی میخواد سمن را یا مسمن را به عنوان وثیقه برای دیگری نگه بداره، میگه اینو نمیدم تا اونو بهم بدی. پس این نگه داشتن و قبض ندادن به عنوان وثیقه یه چیز متعارفیه. و دیروزم گفتیم هر چیزی که متعارفه این خودش میشود یه نوع شرط، هر چیزی که متعارفه این خود شرطه. دلیل لازمه چیه؟ قبل اینو گفته بودم که ببینید لا ضرر از جنبه سندی مشکل نداره، حرف سر دلالتشه، سر دلالتش هم این نکته رو من چند بار تالو تاکید کردم که لا ضرر را اگر همه جا بتونیم بهش عمل بکنیم دین خراب میشه، یه فقه جدیدی درست میشه، این فقه از بین میره. ولذا لا ضرر درسته، اما در جایی که علمای قدیم به لا ضرر تمسک کرده باشند. اگر توی مسئله که کسی به لا ضرر تمسک نکرده، اولین بار حالا این مسئله مطرح شد و ما دیدیم بس ضرر است و فلان، اینجا ما نمیتونیم به لا ضرر تمسک بکنیم. و قبلا اشاره کرده بودم که احتمالاً ها این حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این یه پسبندی، یه پیشبندی، یه قیدی، قرینه داشته و به ما نرسیده، یعنی احتمالاً این حدیث یه چیزی ازش افتاده. و الا اگر ما باشیم و لا ضرر بخوایم به لا ضرر عمل بکنیم دین خراب میشه. اما الان تو این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم که بحث اینه که بایع داره به مشتری ضرر میزنه یا مشتری به بایع داره ضرر میزنه، اینجا تو این مسئله علمای قدیم به لا ضرر تمسک کرده اند، پس اشکال نداره. نمیدونم چی افتاده، نمیدونم، ولی فقط میدونم که نمیتونم بگم که هر جا ضرر بود ضرر برداشته شده، نه اینجوری نیست. بله، این حالا خیلی داستان زیاد داره، این اصلا از همین مسائل مبتلا به روز مملکت است. همیناها مثلا فرض کنید الان یه نفر یه چیزی احتکار میکنه، خب وقتی که احتکار میکنه قاضی یا پلیس اینو میگیره، حالا که گرفت، خب بله این درستی که اون که احتکار کرده داره به مردم ضرر میزنه و به خاطر لا ضرر و بلا ضرار باید باش برخورد بکنن، ولی برخورده چه جوری؟ آیا قاضی یا دولت یا این سازمان تعزیرات حق داره قیمت تعیین بکنه که الان دارن این کارو میکنند؟ میگه این روغن رو به این قیمت باید بفروشی، اینو حق دارند، یا اینکه نه این حقو دولت نداره، دولت فقط باید به این بگه گرون نفروش، اما اینکه چقدر بفروش اون دست خودشه. مثلا فرض کنید که این حال روغن رو گرون میخواد بفروشه، دولت باید بگه نه اینقدر من میگذارم بفروشی، اما اینکه کیلو 100 تومن بفروشی یا 105 تومن، اینو دولت حق نداره تعیین کنه، در حالی که الان دولت داره این کارو میکنه دا. به این خلاف شرعه، قاضی هم حق نداره. بله نه، میگم که ببینید دولت باید بهش بگه گرون نفروش، این اگه 100 تومانی هم میخواد 200 تومن بفروشه دولت میگه من نمیگذارم، خب این حق داره، اما دولت حق نداره بگه 100 تومن بفروش. این مثلا بگه فرض کنیم میگه من میخوام 101 تومن بفروشم، دولت حق نداره که جلوشو بگیره. خواهم سمنول مثل نوسانش دست خود بای مشتریه، نه دست دولت. به عبارت دیگه دولت حق تسعیر قیمت گذاری ندارد، قاضی یا دولت فقط حق داره که بگه گرون نفروش. و این مثلا اگر قیمت 100 تومنه این بگه 105 تومن میفروشم، اینه کسی نمیگه گرون فروشی، ولی زا این دست خودشه که 100 تومن بفروشه یا 105 تومن. نه این که بینید اینو تو هم تو شرح لومعه بود، توی مکاسب هست، اونی که شرع معین کرده اینه که این آقا نباید ضرر بزنه، کسی که 100 تومن و 105 تومن میفروشه ضرر نزده. دولت هم اگر که بخواد قیمت تعیین بکنه، این سلب آزادی مردمه و دولت اینش حقی یا ندارد، در حالی که متاسفانه حالا اینو رعایت نمی کنند چون این چیزا نمی دونند. حکومت همینه دیگه، خواه همین دیگه، خواه حق نداره، خب بی خود میکنه، بی خود میکنه اینا. بینه هم باید حکومت باشه، قانون باشه، نظم باشه، اختیار مردم، آزادی مردم اونم نباید سلب بشه. اگر این کتابو همه جا تو بازار 100 تومن میفروشند، من دارم میخوام 105 تومن بفروشم، به شما میگم که آقا میخوای 100 تومن بخری برو از جای دیگه بخر، من 105 تومن میفروشم، هیچ اشکال نداره، دولت حق نداره به من بگه تو نباید 105 تومن بفروشی، این خلاف آزادی مردمه. حق آزادی مردم، حق استقلال مردم در اموالشون، این اصلا قابل سلب نیست. میفروشم مگر اینکه مگر این که بخواد ضرر بزنه، ضرر زدنم به اینه که اگر هیچ کس ندارد الا من یکی، هیچ کس تو بازار این جنس رو نداره، فقط من یکی دارم، منم میخوام 10 برابر بفروشم، بله این ضرر زدنه به جامعه است. دولتم فقط باید بگه حق نداری 10 برابر بفروشی، میگم خب 9 برابر میفروشم، باز دولت میتونه بگه نه 9 برابرم نه، میگم 8 برابر، میگه نه اینم نه، هی باید بیاد پایین. اما تا کجا بیاد پایین اون دست منه نه دست دولت. به هر حال خب این عرض کردم، اینا یه وقت مثلا مطالبه کنه تو همین کتاب فقهی هم فراوان هست، اینو بهش میگن حق و تسعیر، و قاضی حاکم شهر حق تسعیر ندارد. ببین این که مثلا یه چند وقت پیش این پیشم اومد دیگه، مثلا یه قاضی یه مغازه‌ای رو گرفته بودن که مثلا این پرتقال خارجی آورده، خب گفتن قاچاقه، بعد پرتقال این بابارم گرفتند و بردن اونجا تو بیابون و نمیدونم لودر و این حرف هم گفتن که اینا رو یا روشهی را بره تا این پرتقال له بشه یا زیر خاک کردن. خب پرتقال اگر قاچاق هم هست خب گرفته، خب بدید به فقرا بخورن، نه که پرتقال زیر خاک کنید. اگر مسئله شرعی بخواید دقیق رعایت بکنید درستش اینه ها، اگر فرض کنید کسی پرتقال قاچاق آورده باید بهش بگید آقا مالی که آوردید مال شماست، این پرتقال قاچاق مال شماست، من دولت نمیگذارم این رو تو بازار توزیع کنی، یا ببر خونه تو همشو خودت بخور، یا اینکه از هر جا آوردی برگردون ببر از کشور بیرون. دولت این کارو میتونه بکنه، اما اینکه مال این بابا رو بگیره زیر خاک کنه یا لهش کنه، خودی از این کارو میکنن دی. همینی که عرض کردم دیگه، هر چیزی که قاچاقه مالیت داره، دولت که نمیتونه مالیت مردم از بین ببره، باید به این آقا بگه که تو قاچاق آوردی تو کشور خلاف قانون برش گردون، یا ببر خونه تو خودت فقط مصرف کن، من نمیگذارم توزیع کنی. حاکم شهر حق ندارد به این که من این اموالو مصادره میکنم، چه حقی داره مال کسی مصادره؟ یه نفری چیز داشته باشه چیش به ضرر دولته، یه نفری پرتغال داشته باشه چیش به ضرر دولته. به هر حال بگذاری، حال بگذاری از یه حال. خب احکام حکومتی درست حکم اولی نیستند، ولی حکم ثانوی هم نیستند. احکام حکومتی احکام اجرایی احکام اولیه و ثانویه است، احکام اجرایی احکام اولیه و ثانویه. این مثال رو چند بار عرض کردم، ببینید احکام حکومتی اینجوریه ها، حکم اولی اینه که رفتن به جبهه یا رفتن به جنگ با جبهه، اما حالی که من میخوام برم صبح برم یا بعد از ظهر، با ماشین برم یا با قطار برم، چی ببرم چی نبرم، اینا میشه احکام حکومتی. یه فرمانده جنگ میگه که صبح بیاید یا شنبه بیاید یا یک شنبه بیاید، اینا میگن احکام حکومتی، که اینا میشود احکام اجرایی احکام اولیه. حکم اولیه اینه که رفتن به جنگ واجبه، حکم حکومتی اینه که حالا صبح شنبه بریم یا صبح یک شنبه، با ماشین بریم یا با قطار بریم، هرچی فرمانده گفت، این میشه احکام حکومتی. حالا اینا حکم شرعی نیست، اینا حکم شرعی نیست. خیلی اینا چیزایی که عقلا جعل میکنند، قبلا هم گفتیم به هر حال این قوانین هم باید رعایت بکنه، اما از باب قانون دولت نه از باب شرع. خیلی خوب، حالا بیام روی این فرمایش امام خمینی. این فرمایشی که نقل کردیم از امام، ببینید حالا این درسته یا نه. ببینید تا اینجا فقط توضیح دادم که امام خمینی رضوان الله علیه اینجا فرمود که یک خیار جدید داریم. بله. چرا؟ یعنی محل نزاع اینجاست، اما اونجا دیگه از بحث خارجه. وقت اینجا که از بحث خارجه، حالا حکمش چیه؟ بله، بحث ما اونجایی که این میگه من حاضرم بدم، ولی او اول بده تا من بدم. آره دیگه همین، یعنی صورت بحث اونجایی که هر دو حاضرن به این که تسلیم بکنن، ولی به شرطی که اون یکی تسلیم کنه. اونجایی که حاضر نیستن تسلیمی از بحث خارجه. ولی حالا این که خارجه حکمش چیه؟ حکمش رو امام اینجوری فرمود. اولا یه اشکال عبارتی عرض بکنم تا بعد بگم حالا حرف امام درسته یا نه. امام خمینی فرموده که وقتی که هر کدام حاضرند به تحویل دادن، هیچ کدام حق تقدم ندارد. این عبارت اشتباهه، باید بگه هیچ کدام حق تأخر ندارد، نه تقدم. تقدم ها که نمیگن حق، تأخر رو میگن. یعنی من این حق رو دارم که بگم من نمیدم تا شما اول بدی بعد من بدم. حق تأخر درسته، نه حق تقدم. خب حالا این که اشکال عبارتی این چیزی نیست، اما حالا حرف امام. امام خمینی فرمود که اگر که هر دو نیتشون، یا مثلا یکیشون از اول نیتش این بوده که من اون پول رو هم بده جنس رو نمیدم، یا اگرم این جنس رو بدهد من پول رو نمیدم، فرمود اینجا بی باطله. این جوابش اینه که نه، اینجا بی باطل نیست. اینو مکرر من عرض کردم که ببینید یه چیزهایی رو بهشون میگوین عوامل مادی، یه چیزهایی رو میگوین عوامل معنوی. نیت جزء عوامل معنویه. خود قبض و اقباض عوامل مادی حساب میشه، یا مثلا سیق خوندن، یا به فعل ماضی بودن، یا شرط ذکر کردن، اینجور چیزا رو میگن عوامل مادی. اما نیت من، قصد من، مثلا من قصدم اینه که کلک بزنم، این قصد که نیتش اینه که کلک بزنه، یا نیتش اینه که ندهد یا نگیر، اینجور نیت اینو بهش میگن عوامل معنوی. یعنی چیزیه که قابل حساب نیست، قابل اندازه‌گیری نیست، پیدا نیست، امثال این حرف. یا مثلا این همین چیزی که تو دادگاه بهش میگن که بله، نیت مجرمانه. نیت مجرمانه، نیت مجرمانه تو معامله قابل اندازه‌گیری نیست. اولا شما نمیتونید از کجا ثابت کنید که نیت من مجرمانه بوده یا نبوده، این قابل اثبات نیست. عوامل معنوی، این همون چیزی که بینید چند بار اینو عرض کردم. اولین حدیث صحیح بخاری، اولین حدیثش، همین اول بسم الله الرحمن الرحیم بخاری اینه، انما الاعمال بالنیات. به این حدیث هم مال ابو هریره عن عمر ابن خطابه. و بلا تردید بخاری این حدیث رو جعل کرده، جعلی بخاریه، خود بخاری ها. این آقای بخاری، حالا پدر بزرگش که آتش پرست بود و مجوسی، این حرف حالا اونا هیچی، این آقای بخاری و پدرش اینها سنی بودن و سنی حنفی، یعنی پیرو ابو حنیفه بودند. آقای بخاری پلوی استادی درس میخوند، این استاد خیلی با ابو حنیفه دشمن بود و ای کاش این سنی های بلوچستان ما هم ای کاش این حرفا رو یاد میگرفتن، خیلی به دردشون میخورد. تنها جایی تو دنیا که سنی ها صحیح بخاری رو ختم میگیرند و نمیدونم مثل قرآن بخونن این بلوچان دیگه. این بلوچان همبلی هند. حالا البته حالا دارن همبلی میشن و ویلا اصالتا کل سنی های مثلا این منطقه شرق ایران و پاکستان و هندوستان و افغانستان و یا مثلا اون کشورهای شمال مثل تاجیکستان و ترکمنستان، اینا همشون حنفی بودند. حالا دارن هم همبلیشون میکنند و به اینا چیزم بودند و اینا ماتوریدی اند، این سنیا ماتوریدی اند، نه اشعری اند نه معتزلی. متاسفانه خودشون هم این چیزا رو نمیدونند، یعنی خودشون اینا رو نمیدونند. سنی هایی که حنفی اند نباید بخاری بخونند، اصلا نباید بخاری بخونند. علتش اینه که بخاری حنفی بود، پیش یه استادی درس میخون، استاد مخالف با ابو حنیفه بود. هر روز میومد سر درس به این بخاری، بخاری هم بچه بود، بهش میگفت که اگه تونستی تا فردا یه اشکال به ابو حنیفه بگیری یه سکه بد میدم. حالا این بچه خودش طرفدار ابو حنیفه بود، ولی استاد بهش میگفت اگه تونستی یه اشکال به ابو حنیفه بگیری یه سکه بد میدم. این بچه فردا یه اشکال علیکی می اومد می گفت که ابو حنیفه اینا گفته اینم اشکالش. یه استاد می گفت به به بارکلا تو از ابو حنیفه بیشتر می فهمی، بیا سکه رو بگیر. دوباره فردا همین رو پس فردا. یواش یواش این بچه عادت کرد به این که هر روز به ابو حنیفه ایراد بگیره. بعد استاد بنا کرد هر روز به ابو حنیفه می گفت که ابو جیفه این مردار. ابو جیفه یعنی ابو حنیفه. استاده میگفت کم کم این بخاری، این محمد ابن اسماعیل شد دشمن ابو حنیفه شد. بعد اومد صحیح بخاری را علیه ابو حنیفه نوشت. صحیح بخاری علیه ابو حنیفه نوشته و کسی که طرفدار ابو حنیفه است نباید صحیح بخاری بخونه، چون صحیح بخاری علیه ابو حنیفه است. ابو حنیفه، حالا یکی از حرفای این اینم یادتون باشه، هر وقت تو کتاب بخاری مثلا یه جور شنیدید رجل این مردک فلان میگه، این یعنی ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفت که ما تو معاملات کاری به نیت مردم نداریم، من باید ببینم که این چک و کی امضا کرده، نیتش چی بوده، هرچی میخواد باشه، نیتو که من نمیدونم. ما تو معاملات به نیت کاری نداریم. این نظری که ابو حنیفه. بخاری اومد گفت که صحیح بخاری اینا، انما الاعمال به نیات، به نیت کار داریم، یعنی مخالفت با ابو حنیفه. یعنی این حرفای بخاری است، اینم جلیات بخاری است که جعل کرد. پس اولا که میگوییم تو معاملات حرف ابو حنیفه درسته، تو معاملات به نیت کاری نداریم. اینکه این آقا از اول نیتش این بوده که ندهد مبیع را یا ندهد سمن را، نیت قابل اندازه‌گیری نیست، جز عوامل چیه؟ معنوی عقده. عوامل معنوی عقدم قابل محاسبه نیستند. این یه اشکال راجع به فرمایش امام. و اما این که امام خمینی فرمود که اگر یکیشون میگه من نمیدم، نه دوتا، امام فرمود که اول با یه اجبارش کنیم، بعد اگر بایع گفت که من مبیع و نمیدهم، امام فرمود که مشتری خیار داره، اما این خیار یه خیار جدیده، این یه خیار جدیده. این جوابش اینه که این خیار جدید نیه، همون خیار شرطه. گفتیم که هر چیزی که متعارف است، مثلا متعارف تو قم چیه، متعارف تو اصفهان چیه، مثلا فرض کنید الان تو قم متعارف اینه که وقتی میگن که یمن یعنی چند کیلو، 3 کیلو. تو اصفهان کنار قمه، وقتی بگن که یمن یعنی 6 کیلو. حالا اگر کسی گفته که یمن گندم میخوام بخرم، این چه شما باید بینید تو قم گفته یا تو اصفهان گفته؟ و این که تو قم بوده یا اصفهان بوده، این میشه شرط زمینی. این شرط زمینیه، شرط زمینی وجوب وفا دارد، تخلفش هم خیار تخلف شرطه. تخلفش میشه خیار تخلف شرط. در واقع مشتری با زبان بی زبانی گفته به شرطی اینو میخرم که به من بدی یا تحویلم بدی، یا اگر با یه تحویل نداد، مشتری خیار تخلف شرط داره. پس اینم راجبی این نکته. و اما اینکه امام خمینی فرمود که ولی اگر مشتری پول را نداد، با یه خیار داره، اسم خیارش هم از خیار تأخیر ثمن. اگه مشتری پول نمیده، با یه خیار داره، خیار تأخیر ثمن. اینم خیلی اشکال داره، خیلی ها، نه یکی و دوتا. اولا که اصل خیار تأخیر خودش مشکل داره، اصل خیار تأخیر ها. درسته تو مکاسب یکی از خیارات خیار تأخیر بود، توی شرح لمعه یکی از خیارات خیار تأخیر بود، ولی اگر شما روایات رو نگاه کنید، تو روایات خیار تأخیر نیامده. تو روایات می‌فرماید که اگر که مشتری پول رو نیاورد بدهد، معامله باطل است. تو روایات اینجوریه، نه اینکه اگه مشتری پول رو نیاورد بده با یه خیار داره. این اولا، یعنی اولا خیار تأخیر خودش دلیل نداره. این اولا. بله، همون اون اشکال دیگه شه. اشکال دیگرش همینه که حاجی مهرکش می‌فرماید خیار تأخیر شرطش اینه که باید 3 روز صبر کنه. تا 3 روز اگر مشتری پول رو نیاورد خیار داره، در حالی که اینجا تو این بحث ما اگر که مشتری پول رو نداد، همون لحظه باید خیار داره. اگر این خیار تأخیر باشد، باید 3 روز صبر کنه. اینم اشکال دومش. اشکال سوم اینه که خیار تأخیر مال جاییه که نه مبیع را تحویل گرفته و نه پول را تحویل داده. اینجاست که جای خیار تأخیره، نه مبیعو گرفته نه پولشو داده. ولی اگر که مشتری اینجوری سا میگه من حاضرم جنسو بگیرم ولی حاضر نیستم پولشو بدم، اینجا دیگه خیار تأخیر وجود نداره، اینجا خیار تأخیر نیست و بحث ما اینجاست. پس اشکال سوم اینها، خیار تأخیر مال جاییه که مشتری جنسو نمیگیره، جنسو که نگیره بایع ضرر میکنه دیگه، چون بایع باید جنسو نگه بداره، بایع باید جنسو برای مشتری نگه بداره، پولش هم نگرفته. به عبارت دیگه جنسو فروخته، بایدم نگهداریم بکند، خسارتم اگه خورد به بایع خسارت بخوره، پولش هم نگیره، خیلی باید داره ضرر میکنه. اونجاست که میگن خیار تأخیر ثمن. اما اگر مشتری میگه من جنسو حاضرم بگیرم ولی پولشو حاضر نیستم بدم، اینجا که خیار تأخیر نیست. پس این که امام فرمود که اینجا جای خیار تأخیر ثمنه، این وجهی نداره. بازم اشکالای دیگه هم داره ولی حالا همین مقدارش کافی. و صلی الله علیه و محمد.